أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس و العشرون، جلسه 25 از مباحثه فقه المسجد در باب امکانیات المسجد و استفاده از ظرفیت‌های مسجد با عنوان اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، اینکه از مسجد پایگاهی برای قضاوت درست کنیم و در اونجا جلسه‌ای بشود، برای مجلسی بشود برای قضاوت و داوری. در این عنوان اقوالی وجود داشت، بیان کردیم از کراهت چه مطلقش چه تفسیرش، و از اباحه که جواز باشد و انالاخص، و چه استحباب که این هم یک قول است با جوانب گوناگون که استخراج شد. اما در مقام دلیل و استدلال گفتیم الکل استدل بعدت عدله، هر کدوم از این قائلین به طوائفی از ادله استدلال کردن. اولین قولی که ادلهشون رو برشمردیم القول بالکراهه بود. در مقام ادله دیگه نمیریم به سراغ این که قول به اطلاق، قول به تفصیل، اینا ادلهشون یکیست و اگر اصل کراهت رو توانستیم ادلهش رو دچار خدشه کنیم بقیه مباحث روشن است، و یا اگر پذیرفتیم همینطور اونجایی که نیاز پرداخت باشه میپردازیم. در جلسه گذشته بیان کردیم که از جمله ادله‌ای که بهش استدلال شده، من جمله الادله التي استدل بها على الكراهه، على كراهه جعل المسجد مجلسا للقضاء، الاستدلال بالروايات و النصوص، و ذکر کردیم سه روایت رو، روایتان من طریق الخاصه و روایت ثالثه من طریق العام، نقل کردیم. من جهت سند گفتیم دوچار مشکل است، من جهت دلاله هم الامر و اشکل، در جهت دلالت هم مشکل تر است، و در جلسه قبلش پرداختیم. اما الدلیل الثانی، اون دلیل اول بود به بعض النصوص و به بعض النصوص، اما دوم الاستدلال به لوازم بعض النصوص، دوم استدلال به خود روایت نیست، به لازمه روایت است. برخی روایات داریم از خودش بر کراهت قابل استفاده و استدلال نیست، اما اون روایت حرفی بیان می کند که لازمه اون حرف قائلین به کراهت بهش استدلال کردن که باید قضا در مسجد مکروه باشه. از جمله اون روایات این روایت عامیه هست، الحديث النبوي من مصادر العام، حدیث پیامبر که از مصادر عام نقل شده، اونم مصادر عام در یک بابی نقل کردن به نام باب و حرمت تنجیس المسجد، باب حرمت حرام بودن نجس کردن مسجد. حرام است مسجد رو کسی عمدن نجس کند. در اونجا چند روایت ذکر کردن، یک روایتش اینه، صحیح مسلم نقل کرده در جلد 1 صفحه 237 حدیث 100، بابش هم مشخصه. مسند ابن حنبل نقل کرده جلد 4 صفحه 381 حدیث 12983، رقم مسلسلش هست که این روایت در اینجا آمده. متن روایت اینه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت از پیامبر است، فرمود ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. حرمت تنجیس مسجد، میگه مسجد شایسته نیست، به صلاح نیست که درش بول و وزارت و کثافات داده قرار داده بشود و نجاست بهش تسری کنه، نجس بشود. انما هی، چرا برای اینا قرار داده نشده؟ انما هی لذکر الله عز و جل، این مساجد برای ذکر الله، ذکر خدا قرار داده شده. انما هی المساجد لذکر الله عز و جل، برای ذکر و یاد خداست. یعنی بنی المسجد و لذکر الله، لال تنجیسه، لذلك لا یجوز تنجیس المسجد. انما هی لذکر الله عز و جل و الصلاة و قراءت القرآن. مسجد برای سه امر است، ذکر الله، یاد خدا، دوم برای نماز و سوم برای قرائت قرآن. مسجد برای این سه ام بیان شده استش. خب این روایت رو بعضی بهش استدلال کردن، استدلالم به لازمه این روایت است. حالا قرآن گفته، فرمودن که پیغمبر فرمود انما این مساجد، انما هی لذکر الله، بلا یاد خداست، ولی قضا لیس لذکرن لله، قضاوت که ذکر خدا نیست، یاد خدا نیست، ذکر خدا نیست. میخواد داوری کنه، حل رفع خصومات کنن، حل کنن خصومات بین افراد المجتمع را. اینجا لذکر الله، لسلات، لقراءت القرآن است. قضا نه قرائت القرآن، نه صلات، نه ذکر الله هستش. عمدتاً هم ناظر به این که مسجد برای ذکر الله بنا شده، لازمش این است، کل ما کان خارجا عن ذکر الله فلا یجوز جعل المسجد لها، هر چیزی که خارج از ذکر الله باشه، یا کل ما لیس من ذکر الله، هر چیزی که ذکر الله نباشه، فبا خارجون از مسجد، این خارجات مسجده. میشه مسجد رو، شما میخواید مسجد رو مجلس قضا قرار بدید، قضا ذکر الله نیست. لذلك لا یجوز اتخاذ المساجد لمجلسا للقضا. و اقل شی این است که کمترین مطلبی که استفاده میکنیم این است که میگیم لااقل مکروهه. چرا؟ چون برای حرمتش، برای عدم حرمتش اجماع وجود دارد، برای عدم حرمتش اجماع وجود داره. لذا فرمودن برای این که اینجا وقتی که ذکر الله نشد، ذکر الله نیست، میگیم حداقلش اینه که کراهت دارد جعل مسجد و اتخاذ المسجد مجلسن للقضا، چون مجلس قضا ذکر الله نیست، لذا یکره جلوس فی المسجد للقضا، نشستن در مسجد برای قضاوت می شود مکروه. این موضوع استدلاله. در مقام جواب بر این استدلال چند تا نکته بیان می کنیم. اولا می گیم این روایت، هذه الروایه عامیتون، این روایه از منابع، این حدیث از منابع عامه هستش و از حیث اعتبار سند واضح هست که روایاتی که از عامه هستش عمده اینها مرسل حساب میشن، چون از بیان یک صحابی یک راوی رسیده مستقیم از پیغمبر، تابعین بعضی ها نقل کردن. خب این اولا. ثانیاً من جهت دلاله، از جهت دلالت هم کذالک، میگیم واضح هست عدم و دلالت روایت المذکور علی المدعا، این دلالت نمیتونه بکنه بر مدعایی که بیان شده است. مدعا این است که اتخاذ المسجد للقضا مکروهن، مکروه باشد. اینجا از کنم محضر شما که استدلالم به این لازمه روایته. روایت میگه انما هی لذکر الله، مساجد برای ذکر الله است. شما استدلال کردید چون برای ذکر الله است قضا ذکر الله نیست، لازمش اینه که آنچه ذکر الله نیست خارج از مسجد باشد، لذا مکروهه. ما عرضمون این است که از جهت دلالت بر اون مدعایی که بیان شده در اینجا دلالت نمی کند، چون اولا که گفتیم سندش اشکال داره. اما لو قلنا به اعتبارهی در دلالت میگیم لو قلنا به اعتبارهی سندن، اگر گفتیم به صحت سندش میگیم اینجا الروایت لیست فی مقام بیان الحصر لهدف الذی بنی المسجد لاجله، اینجا روایت در مقام این نیست بگی ها انما هی لذکر الله ولا غیر، فقط برای ذکر الله بیان شده. بله ادات الحصر آمده اینجا انما، اما ادات الحصر در اینجا دلالت میکنه بر اهمیت مسئله، اهم شی فی المسجد ذکر الله هستش. اما در مقام حصر جمیع الاهداف التي بنيت المساجد لاجلها نیست، در مقام بیان حصر نیست که بگیم بله پس هر چی که ذکر الله نبود این مکروه است. چرا؟ چون گفته انما هی لذکر الله. این یک. پس بنابراین دل بر حصر نیستش. در مقام چیه؟ در مقام بیان برخی از اهدافه. میخواد بگه یکی از اهدافی که مسجد براش بیان شده چی هست؟ ذکر الله هست. پس یمکن که بگیم آقا اهداف دیگه هم وجود دارد، یکیش ذکر الله هستش، اهداف دیگری هم در اینجا وجود داره، یعنی سایر ابعاد هویت مسجد هم وجود دارد. اینجا امام در مقام بیان بعض ابعاد هویت مسجد یک بودش که لذکر الله بیان بکند، اما در مقام حصر نبوده. باز سوال اگه ادامه پیدا بکنه چرا میگید در مقام حصر نبوده؟ میگیم لو کان فی مقام الحصر لابد لو لکان علیه ان یبین جمیع الاهداف، اگر در مقام حصر بود باید جمیع اهداف رو ذکر میکرد، جمعی اهداف رو ذکر نکرده. و شکی نیست که ما نمیتوانیم بگیم مثلا از کنم که اگر بگیم فقط برای ذکر الله برای صلاته پس اعتکاف مسجد نمیشود درش اعتکاف برگزار کرد، باید بی اعتکاف خارجون از مسجد. یمکن القول بهی، میشه قائل بشیم لم یقل بهی احد، تصریح دارد که اعتکاف در مسجد، اصلا ظرف اعتکاف مسجده، ظرف اعتکاف مسجد است، در حال اینکه از کنم محضر شما اعتکاف که ذکر الله نیست، فقط اعتکاف عبارتون عن الوقوف، از حضور در مسجده، از حضور آدم بیاد تو مسجد بخواب، اصلا هم یاد ذکر خدا نگه، اعتکاف صحیح یا نه صحیحه، فقط روزه شب اونجا از کنم محضر شما انجام میده و هیچ ذکر الله دیگه لازم نیست انجام بشه. لازمش اینه اگر در مقام حصر باشه باید همه رو بیان میکرد، نکرده. مثلا تقوا جزء اهدافی نیست که مسجد براش بیان شده. وقتی در باب هویت مسجد رو که بیان کردیم، هویت های مسجد رو بیان کردیم، در اونجا شمردیم، بعدم استدلال به این آیه قرآن که فهمود اون در فضیلت مسجد قبا که صحبت میکنه، میگه لمسجد اسس من اول یوم علی التقوا، اولین روز در بر تقوا بنا شده. اون مسجد این پایش پایه تقواست، میشود گفت تقوا جز اهدافی که مسجد نیست، تربیت، وحدت جامعه اسلامی، همه اینایی که در ابعاد هویتی مسجد بیان کردیم، لازمه شنید همه اینا رو بریزیم بیرون، بگیم اینا در جزء مسجد نیست و جایز نیست امور تربیتی در مسجد بیان بشود و پیگیری بشه، کما اینکه قبلا توضیحش رو دادیم. پس بنابراین این حرف استدلال به لازمه این حدیث امکان ندارد. ثالثاً انسانی هم ثالثاً لو قلنا به صحت سنده ها و لو قلنا به تمامیت دلالت ها، اگه به دلالتش تامه سندش هم صحیحه، بازم لا یمکن القول به اثبات المدعا، بازم امکان ندارد بگیم با این روایت مدعا ثابت می شود که کراهت جعل المسجد یا اتخاذ المسجد مجلسا للقضا باشد. چرا؟ چون اینو گفته انما هی لذکر الله، گفته مسجد برای ذکر الله، لم تبین الروایه المقصود من ذکر الله، مقصود و مصداق از ذکر الله رو بیان نکرد. مقصود چیه؟ هل المقصود از ذکر اللسانی اللفظی من المستبعد، یعنی بعیده که بگیم مقصود از ذکر در اینجا اینه که بیاد تو مطلب بنشین بگه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله، فقط این باشه، این ذکر الله باشد، نیست. حتما ذکر الله یشمل کل ما یوجب التوجه والالتفات الى الله تعالی، هر چیزی که سبب توجه و التفات ما به سوی خدا بشود اون ذکر الله. بله ما میگیم انما هی لذکر الله، اما ذکر الله معنای شاملی است، هر چیزی که موجب توجه به خدا بشود. خب قضا، لو قلنا به ان القضا، قضا اسلامی هستش، اگه گفتیم این حکم و قضاوت قضاوت اسلامیه، قاضی چی میخواد بیان میکنه؟ القاضی یرید ان یبین حکم الله تعالی، میخواد حکم خدا رو بیان این دو نفر پیاده بکنه. حکم خدا رو پیاده کردن و سخن از حکم خدا گفتن متوجه خدا نمیشه انسان، ذکر الله نیست. پس لو قلنا به صحت سند و لو قلنا به تمامیت دلاله، این روایت لو لم نقل به انه دلیل لنا على استحباب القضاء في المسجد، اقلش اینه که دلیل برای قول کراهت استفاده نمیشود. تمام فهمید چی از کردم؟ این روایت اگر یه ذره روش کار بکنیم میگیم این دل روایت برای دلالت میکند برای استحباب جعل المسجد مجلسا للقضا، میگیم روایت مستحب میکنه. چرا؟ چون ذکر الله هست، قضا هم بیان و حکم الله هست، یوجب التفات و توجه الی الله تعالی، هر دو رو به خدا دعوت میکن. در قضا هم اتفاقا وجود داره که اولش تذکر بدید، در شهادت تذکر بدید، اینها خب در آداب القضا وجود داره. پس خود قضا ذکر الله من الان، خود قضا میشود ذکر الله، چون بیان و حکم الله هستش. لو لم نقل بذلک، یعنی اگر نگیم این دلیل دلیل ماست برای استحباب، اقلش این است که دل به کراهت نمی کند و نمی تواند کراهت رو ثابت کند. خب این از کنم محضر شما نسبت به این دلیل. پس دلیل دوم استدلال به لوازم بعض نصوص بود مثل این روایت، اینم هم بشه زدیم گفتیم دلیل بر کراهت نمی شود. اما دلیل سوم، دلیل سوم الاستدلال به خبر الکافی، استدلال به روایتی است که در کتاب کافی نقل شده. در کتاب کافی، کتاب الصلات، بابی دارد به نام باب و بناء المساجد و ما یؤخذ منها و لحدث فیها من النوم و غیره، باب بنای مسجد و آنچه که از مسجد شروع می شود و باب احیاناً صدور حدث در مسجد از نوم و غیر اینها در مسجد ایجاد بشود. اینا حکم شیعه در اونجا روایاتی را آورده. بعد این از جمله روایات این است که حدیث شش در اون باب حدیث ششم محمد ابن یحیی کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن جعفر ابن ابراهیم عن علی ابن الحسین صلوات الله علیهما از امام سجاد علیه السلام قال رسول الله. امام سجاد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند، نقل میکند. خب ما فرق روایات ما با روایات اهل سنت این است که اونجا اگر فاصله بشود از تابعین از پیغمبر نقل بکنه اونجا میشود مرسل، چون راوی عادی نقل کرده. اما اینجا اگر امام باقر بفهمد قال رسول الله، امام صادق هم قال رسول الله، چون معصوم است این اتصال رو بهش ارتباط میدیم و اعتماد میکنیم بر روایت. فرمودم بر این که ان علی ابن الحسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد. فرمود هر کسی که شنیدید شما که ینشد الشعر انشاد شعر میکند، انشاد شعر یعنی خوندن شعر خود یا دیگران، اما انشاء شعر یعنی سرودن شعر. انشاء بالهمزه و انشاد بالدال. انشاد یعنی خوندن شعر، حالا یه شعر خودش یا شعر دیگری. انشاء شعر یعنی شعر می سراید. میگه شنیدید کسی که انشاد میکند، شعر میخواند در مسجد، مسجد شعر میخونه. فقولو بهش بگید فضل الله فاک، خدا دهانه دو بشکند. انما نصبت المساجد للقرآن، مسجد برای شعرخانی وضع نشده، برای قرآن خانی وضع شده. انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد نصب شده برای قرآن، شعر نخونید درش. خب این روایت استدلال به روایت به زیل روایت است. انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد برای قرآن وضع شده. هدف مسجد الذی بنی المسجد لاجله قرآن است، کتاب الله است. حالا به معنا العام بگیم تعلیمش، قرائتش، تفسیرش، همه چیز، هر چیز عمود قرآن هستش. باز این روایت واضح است که دلالتش تمامیت ندارد بر مدعا. اشکال اول این است که تمامیت ندارد، همون اشکال حدیث قبل. میگیم این روایت در مقام حصر نیست که بیان کنه انما نصبت للمساجد. این اداه هست در اینجا برای اهمیت بیان شده، برای تأکید مسئله بیان شده استش، اما نمیخواد بگه فقط برای. همون اشکالی در اونجا گفتیم اگر میشد باید بیان میکرد همه موارد رو، ما چطور میتونیم برخی از موارد رو از اونجا خارج بکنیم. این یک. اضف الی ذلک، بر عدم تمامیت دلالت این حدیث اضافه میکنیم این که توجد الروایات بخلافه. اینجا گفته آقا من سمعتموه ینشد و شعرف المساجد، گفته بهش بگید فضل الله و فاک. اما ما یک درسته روایت در مقابل این روایت داریم که گفتم برای این که مضمونش این است که نخواه گفتم ما لا بعصبه فلا بعصبه، گفتن اون چه که اشعاری که اشکال نداره فلا بعصبه انشاد آفل مسجد، یعنی ما لا بعصبه فلا بعصبه، اونه که اشکالی ندارد اشکال نداره تو مسجدم بخوانم. روایات متعددی است. این که از کنم مالا و عصبه از امام صادقه، از امام صادق قد سئل ان انشاد شعر فی الطواف، گفت آقا تو طواف داره شعر میخونه. مثلا یکی از مسائل شرعی در باب طواف هم همینه دیگه، میگن تو طواف گشتن ملاکه، اما ذکر جز واجبات نیست. هرچی آدم میتونه حتی سکوت کنه، میتونه در طواف اشعار توجه به خدا بخونه، فقط توجه به خدا داشته باشد و طواف کنه دور خانه خدا. وقتی سوال کردن از انشاد و شعر فی طواف، فقال امام فهم مالا به عصبه فلا به عصبه. اونی که اشکال ندارد، خب اشکالی نداره در مسجد انشاد بشود، مانعش نمی شویم. بنابراین روایات به خلافش وجود دارد. حالا که روایات به خلاف وجود داره، باید در جای خودش بحث بشود، ببینیم کدوم طایفه، اگر طایفه صحیحه داریم، طایفه ضعیفه و باطله داریم، اونو کنار میزنیم به صحیح عمل میکنیم. اما اگر نه، هر دو طایفه گفتیم روایات صحیحه باشد و هر دو تعارض بکنن در اینجا، لازم این چکار کنیم؟ بریم به سراغ تفصیل، بگیم تفصیل قائل بشیم بین محتویات الاشعار، بین محتوای شعر قائل بشیم به این که اونچه که محتوایش محتوای درستی است، بیان حق توجه به خداست، بگیم جایزن فی المسجد. اونایی که از کنم معذر شما که باطل هست، اقواعات شیطانی هست، اونا بگیم جایز نیست در مسجد و نمیشود، یا کراهت داره در مسجد اقلش. اتفاق مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت العقول درباره همین مسئله همین طور گفته، گفتش اشعار بر سه قسمن. ایشون گفته که یک قسمش اینه، الباطل الحرام، اشعار باطل و اشعار حرام. اون چیه؟ و هو المشتمل على كذب او فحش او هجاء مؤمن و نهوا، چرا یک توش فحش و ناسزا و به هجر گرفتن مؤمن و اینها هست. بعضیاش مستحبه، و المستحب چیه؟ هو المشتمل على مدح النبی و الآل، اونش اشعاری که مدح پیغمبر و آل پیغمبر خونده بشه، یا مشتمل بر موعظه است، بر نصیحت هستش، اینا مستحبن. سوم فهمودم ول مکروه، اشعار مکروه هم داریم، اشعار مکروه ما ادا ذالک، اونایی که نه مد پیغمبرن، نه از کنم محضر شما که فوش و ناسزا و حج و اینها هم نیست، مطالبیست گفته شده، فهمودن اینا سایر اشعارن که جزء اشعار مکروه حساب میشوند. پس بنابراین اشعار رو باید چیکار کرد؟ به حسب محتواشون تقسیم کرد. پس این روایت قابل استدلال نیست. چرا؟ چون روایت به خلافش وجود دارد و نمیتواند دلالت بر مدعایی که ما بیان کردیم در اینجا داشته باشد. ادامه ذکر ادله و سایر مباحث در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.